ساعت 10 بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. عباس عراقچی میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای برای هر سناریویی آماده است. جوهر سارنایف عامل بمبگذاری در ماراتن بوستون به اعدام محکوم شد. و نحوه اعلام قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران باعث بروز خشونت در ورزشگاه تبریز شد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به همه احتمالات فکر کرده و بنابراین برای هر سناریویی آماده است. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری اتریش با ابراز خوشبینی از مذاکرات گفته است که این به آن معنا نیست که هر گونه توافقی قابل قبول باشد. به گفته این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، توافق خوب تنها در صورت به رسمیت شناخته شدن حقوق مشروع ایران و پایان یافتن تحریم‌ها شکل خواهد گرفت. عباس عراقچی با تأکید بر این که در صورت وجود یک اراده سیاسی واقعی پیدا کردن راه حل برای مسائل فنی کار دشواری نیست گفت به این ترتیب رسیدن به یک توافق تا پیش از پایان ضرب العجل تعیین شده در 10 تیر ماه محتمل است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی روز جمعه در وین پایان یافت. عباس عراقچی گفته است که دور بعدی این مذاکرات چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، اما سرگئی ریابکوف نماینده روسیه در این مذاکرات به خبرگزاری ها گفته است که دور بعدی به 2 هفته آینده موکول شده است. از دیگر سو آقای عراقچی با اتمام 3 روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در شهر وین گفته است که اختلافات طرفین هم در موارد جزئی و هم در موارد کلی زیاد است و کار به این زودی حل نمی‌شود. آقای عراقچی در ادامه گفته است که دور بعدی مذاکرات و تلاش‌های طرفین برای نگارش توافقنامه جامعه هفته آینده در شهر وین پی گرفته می‌شود، که البته آقای ریابکوف هم همونطور که شنیدید نماینده روسیه گفته که دور بعدی به 2 هفته آینده موکول شده. جدای از اون، سمیرا قرایی گفتگویی رو داشته با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و از آقای بیات پرسیده که این موارد جزئی و کلی کدامند و چگونه قابل حل و فصل. بهروز بیات در اتریش:
یکیش موضوع تحریم هاست که به نظر من موضوع مرکزی و اساسی موضوع تحریم هاست و اون این که به چه سرعتی برداشته شود. موضوع بازدید از مراکز نظامی ایران از صحبت های آقای عراقچی کاملا میشه استنباط کرد که ایران قبول کرده پروتکل الحاقی رو امضا کنه. پروتکل الحاقی طبیعتا پیامدهایی داره و فکر میکنم به طرزی که آقای عراقچی مطرح کرده طرز صحیحش باشه و آن که روزنامه ها یا محافلی چه در غرب و چه در ایران روش تاکید و تکیه میکنن در واقع برای ایجاد مزاحمت، یعنی پروتکل الحاقی اون درخواست های سنگینی رو که بهش نسبت میدن در خود نهفته نداره، میتونه داشته باشه اگر طرفین بخوان تو خط اختلاف و دعوا باشن. به نظر من اختلاف اساسی روی موضوعات وابسته پروتکل الحاقی نیست، بلکه موضوع اصلی موضوع چگونگی برداشت تحریم هاست. و قطعا توجه کردید که در همین گزارش آمده که یا میتوان قدم های شورای امنیت رو لغو کرد و دوباره برگردون، که به احتمال قوی همچین امکانی وجود نخواهد داشت. قدمی که لغو شد مال شورای امنیت لغو شده است، اگه بخوان باید قدم جدید بیارن.
آقای بیات، در مورد این پروتکل الحاقی، آیا اون چه که در تفاهم لوزان قید شده مبنی بر این هستش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر زمان که بخواد میتونه از مرکز هسته‌ای ایران بازدید بکنه یا نه؟ آیا این مشخصا قید شده یا اینکه رسانه‌ها دارن این رو اینطور جلوه میدن؟
اول میگم سر مراکز هسته‌ای تا کنونم ایران متعهد بوده که اجازه بازرسی بده، منتها اگر پروتکل الحاقی رو امضا بکند و به اجرا بگذارد این بیشتر گسترش خواهد یافت، یعنی با فراوانی بیشتر بازی صورت خواهد گرفت و سرزده تر از تا کنون. ولی موضوع اختلاف این نیست. موضوع اختلاف سر مراکزی هم که اقلا به طور آشکار با برنامه هسته ایران ربطی ندارن، از جمله مراکز نظامی. و در صحبتی که آقای عراقچی کرده دقیقه به نظر من، که معنیش نیست که هر جا و هر وقتی و هر مرکز نظامی، و در حده بازرسی هم این نخواهد بود. طبق پروتکل الحاقی آژانس میتونه درخواست بکنه از ایران و ایران میتونه بپذیره یا رد بکنه این درخواست بازدید آژانس رو، و یک مکانیزم تعبیه شده که در یک همچین حالتی که اختلاف باشه یک حکمی مرجع سومی ارزیابی بکنه که نظر آژانس یا درخواست آژانس منطقیه یا نه. این چیزیه که به طور مشخص در ارتباط پروتکل الحاقی که ایران قرار امضا بکنه مطرحه، وگرنه در خود پروتکل الحاقی هم آژانس میتواند درخواست بازدید از مراکزی غیر از مراکز هسته‌ای از جمله مراکز نظامی بکند. کشور مربوطه میتونه اجازه بده یا میتونه، یا اگه اجازه نمیده باید شرایطی رو فراهم بکنه که آژانس قانع بشه.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش با ما گفتگو می‌کرد. ادامه می‌دیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا روز جمعه جوهر سارنایف، عامل بمب‌گذاری 2 سال پیش در ماراتن بوستون را به اعدام محکوم کرد. بمب‌گذاری بوستون 3 کشته و بیش از 260 زخمی از جمله 17 قطع عضو بر جای گذاشت. عاملان این بمب‌گذاری جوهر سارنایف و برادرش تیمور لنگ سارنایف بودند، اما برادر بزرگتر در جریان درگیری با پلیس کشته شد. مخالفان مجازات اعدام که در بین آنها شماری از بازماندگان این بمب‌گذاری هم حضور دارند، خواستار کنار گذاشتن حکم اعدام برای جوهر سارنایف 21 ساله شده بودند. دادگاهی در نیویورک خالد الفواز، دستیار سابق اسامه بن لادن و مرد شماره 9 القاعده را به اتهام توطئه در بمب‌گذاری‌های مرگبار سفارتخانه‌های آمریکا در آفریقا در سال 1998 به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دادگاه روز جمعه آقای الفواز را به عنوان یک حامی مشتاق اهداف بن لادن در حمله به سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا که بیش از 200 کشته به همراه داشت، مجرم شناخت. این حکم در حالی صادر شد که وکیل مدافع آقای فواز با تأکید بر اینکه او کمتر از دیگران در این ماجرا تقصیر دارد، خواستار تخفیف مجازات برای او شده بود. خالد الفواز که متولد عربستان سعودی است، هفته‌ها پس از حمله‌های 1998 به درخواست آمریکا از دولت بریتانیا در لندن دستگیر شد، اما دولت این کشور تا سال 2012 از تحویل او به مقام‌های آمریکایی سر باز زده بود. روز گذشته و در ورزشگاه تبریز، پس از آنکه معلوم شد اخبار منتشره در خصوص تساوی تیم‌های فوتبال سپاهان و سایپا و قهرمانی تراکتورسازی در لیگ برتر فوتبال ایران صحت ندارد، جو ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه به خشونت کشیده شد. بازیکنان و اعضای تیم فوتبال تراکتورسازی پس از پایان این بازی با تصور اینکه قهرمان مسابقات شدند به شادمانی پرداختند، اما لحظاتی بعد مشخص شد که تیم سپاهان قهرمان شده است. مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با رد انتشار خبر تساوی سایپا و سپاهان از طریق ورزشگاه گفته است منبع این شایعه نیمکت ذخیره‌های تیم تراکتورسازی بوده است. در این رویداد برخی تماشاگران مجروح شدند و خساراتی به تأسیسات ورزشگاه وارد شد. هنوز گزارش‌های رسمی در خصوص تعداد مجروحان و خسارت‌های این رویداد منتشر نشده است.
انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد.
برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه دارد.
درخواست آمریکا از مقام‌های ایران برای آزادی 3 تن از شهروندانش که در ایران زندانی‌اند.
اتهام جاسوس بودن جیسون صحیح نیست.
با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب یک سری هم به یمن بزنیم. ایران میگوید اجازه بازرسی یا توقف کشتی ایران شاهد خرمشهر به مقصد یمن را نمی دهد و اعلام کرده که این کشتی حامل کمک های بشر دوستانه برای مردم یمن است. از سوی دیگر مقام های یمن تأمین امنیت این کشتی در آبهای یمن را مشروط به بازرسی از آن کردند. نوشین سید حسینی.
حرکت کشتی ایرانی از بندر عباس به سوی بندر الحدیده در یمن که از شامگاه دوشنبه آغاز شده، تبدیل به موضوعی چالش برانگیز میان ایران، یمن، عربستان و آمریکا شده است. تهران میگوید که کشتی موسوم به ایران شاهد خرمشهر حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم یمن است و اینکه ایران به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد. از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران، کمک به مردم یمن را بی نیاز از دریافت مجوز نهادهای بین المللی دانسته و اضافه کرد که تهران اجازه بازرسی و یا متوقف کردن این کشتی را به هیچ قدرتی نخواهد داد. این در حالی است که احمد اسیری، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه شورشیان شیعه حوثی یمن، گفته است که هر کشتی که قصد ورود به آبهای یمن را داشته باشد، باید از مقامات دولت یا ائتلاف اجازه بگیرد. ضمن اینکه هیئت نمایندگی دولت یمن در سازمان ملل هم اعلام کرده که ایران باید اجازه بازرسی این کشتی را بدهد و در غیر این صورت اگر این کشتی وارد آبهای یمن شود، آن وقت تهران مسئول هر حادثه‌ای در رابطه با آن شناخته خواهد شد. همزمان خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف، نماینده پوتین در امور خاورمیانه در این باره خبر داد. بنابراین گزارش، آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو عربستان را به کارشکنی در روند ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن متهم کرده است. مسئله بازرسی از کشتی شاهد و صدور اجازه برای ورود به آب‌های یمن در حالی مطرح شده که آمریکا از ایران خواسته که مقصد این کشتی را به سوی کشور جیبوتی تغییر دهد. سخنگوی پنتاگون استیو وارن تاکید کرده که اگر محموله این کشتی کمک‌های انسان دوستانه است، باید به سمت جیبوتی برود، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است. مقامات هلال احمر ایران می‌گویند که کشتی ایران شاهد خرمشهر حامل 2500 تن کمک‌های بشردوستانه برای کمک به مردم یمن است.
نشین سید حسینی بود. در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه، ولی چرا تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این خانمها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوانا بتونن ازدواج بکنن، چرا که کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جدهی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن؟ آیا مردم ایران واجب تره یا تروریست های منطقه و جهان؟
ای خامنه‌ای، تو از قدرت ثروت سیر نشدی؟ آیا اینه نمیدونی که یک روز مرگ میاد؟ آیا اینه نمیدونی که زنهای گرسنه ایران بچه هایشون داره میفروشه؟ که شما از اینجا کشتی فور برای یمن بفرستید؟ یک ذره از خدا بترسید و فکر این ملت بدبخت باشید. اون از اون رئیس جمهوره که حمایتش کردی ایران نابود کرد. این آمد خودتون.
آقای ماسکنی جی، آقای رئیس قوه قضاییه، شما که مدعی هستید در قوه قضاییه تبعیضی نیست، رشوه‌ای نیست، برید سری به دادگستری کرج بزنید، ببینید چه قضات دزدی تربیت کردید گذاشتید اونجا. آفرین بر شما. این عدلی که میگفتید، این عدل اسلامی که میگفتید، یه قاضی بیاد به راحتی پول بگیره، رشوه بگیره، حقی رو ناحق بکنه. برو یه زحمت آقای اجهی گیوهاتو بپوش، راهی نیست کرج 20 کیلومتره، برو یه سری اونجا بزن.
تا زمانی که من نگویم هیچ، تا زمانی که ما نپرسیم از هیچ، هیچ بر ما نظارگر باشد. آن زمان که پرسیدی، در طلبش تو کوشیدی، هیچ از ره کناره خواهد شد. باش تا هیچ را ز ره کناره زنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.